هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. اگر که شنونده برنامه ساعت ششم بودید، امیدوارم همچنان با رادیو فردا همراه باشید و با مجله شامگاهی این جمعه گرم تابستونی. در جمعه ای که ستارگان فوتبال ایران و جهان مقابل یکدیگر قرار گرفتند، نیمه اول بازی به پایان رسید، اما هنوز منتظر گل‌های تازه هستند کسانی که فوتبال دوست هستند. مجله شامگاهی امروز نگاهی به این بازی هم خواهد داشت، اگر که با ما همراه بمونید. امیدوارم جمعه خوبی رو سپری کرده باشید و اکنون لحظه لحظه در جریان قرار گرفتن درباره آخرین اخبار و گزارش هاست. از گزارشگران رادیو فردا در سرتاسر ایران و جهان بیشتر خواهید شنید که امروز چه اتفاقاتی رخ داده. اما وقتی صحبت از خبرها میشه، باید به سراغ کسی بریم که صاحب خبر ماست، مسئولیت خبرها رو به عهده داشته و امروز هم هانا کاویانی باز مسئولیت خبرها با اوست و از او خواهیم شنید تا لحظات دیگر تازه ترین خبرها. این شما و این هم هانا کاویانی.
سپاسگزارم محمد، با سلام. سناتور تام کارپر از حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد که از توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کند. آقای کارپر در مقاله‌ای که برای یکی از روزنامه‌های ایالت دلاور نوشته که این توافق به نظر او توافقی خوب برای آمریکا و متحدان نزدیک آمریکا از جمله اسرائیل است. با پیوستن این سناتور دموکرات به جمع موافقان توافق، رئیس جمهوری آمریکا احتیاج به 4 موافق دیگر در مجلس سنا دارد تا در صورت رد توافق در کنگره بتواند آن را وتو کند. بنابر گزارش ها، در کامیونی که روز گذشته در بزرگراهی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شد، 71 جسد پیدا شده است. پلیس اتریش در این باره افسوده که در میان این اجساد 4 تن کودک و 8 تن زن بودند. پلیس همچنین افسوده است که 3 نفر در این زمینه در مجارستان بازداشت شدند. روز گذشته پس از کشف این کامیون که کشته شدگان در آن احتمالاً پناهجو و مهاجر بودند، گفته شد که به دلیل وضعیت اجساد آمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست. همچنین در این هفته امدادگران اروپایی 55 جسد را در انبار یک کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه یافتند. همچنین بنابر گزارش ها از لیبی، یک قایق دیگر حامل پناهجویان شامگاه پنج شنبه در آبهای ساحلی این کشور غرق شده که بیمه می رود حدود 200 کشته بر جای گذاشته باشد. این سانحه در نزدیکی بندر زواره در غرب لیبی روی داده و بنابر گزارش شمار سرنشینان قایق حدود 400 تن بوده است. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد میگوید پیش بینی می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران توسعه پایدار در نیویورک شرکت کند. آقای خوشرو به خبرگزاری ایسنا گفته است این نشست که در روزهای سوم تا پنجم مهر ماه و پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می شود با شرکت حدود 80% از سران کشورها برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید به دلیل تابعیت اسرائیلی دانیل بارنبویم از رهبران ارکستر مشهور دنیا، برنامه کنسرت او با یک ارکستر آلمانی در تهران منتفی شده است. حسین نوشابادی در این باره به خبرگزاری فارس گفته است که از سوی ایران هنرمندانی که با اسرائیل در ارتباط هستند به گفته او نامشروع و غیر قابل پذیرش قلمداد می‌شوند. مخالفت با این کنسرت که حمایت وزیر خارجه آلمان را به همراه داشت، موجب عصبانیت اسرائیل و واکنش وزیر فرهنگ این کشور شده بود. دانیل بارنبویم 72 ساله از منتقدان سرسخت سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌هاست و وزیر فرهنگ اسرائیل او را متهم کرده بود که از فرهنگ برای رویکردهای سیاسی ضد اسرائیلی‌اش استفاده می‌کند. و سخنگوی حزب ندای ایرانیان در جلسه روز پنج شنبه شورای مرکزی این حزب خبر داد که با استعفای صادق خرازی از ریاست این حزب مخالفت شده است. هفته گذشته خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که آقای خرازی پس از آنچه که حجم و انتقاد خوانده شده از سمت خود کنارگیری کرده بود. خبرگزاری ایلنا افزوده بود که بنا به ملاحظات اخلاقی متن استعفای صادق خرازی را منتشر نمی‌کند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و نگاه او به تازه ترین و آخرین خبرها که تا این لحظه شما در جریانش قرار گرفتید. اما اگر همچنان همراه ما باقی بمونید در این مجله شامگاهی، در ادامه خواهید شنید که سردبیر این مجله جمشید زند چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که در کنار هم شنونده اون خواهیم بود. بیماری نظام بانکی ایران به روایت وزیر امور اقتصاد و دارایی. وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران 1400، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را خواهید شنید. آنها که جیمیل دارند، جیمیل بازها مخاطبان این گزارشند. یک پایگاه خبری غربی می نویسد ایران رمز عبور جیمیل شما را تغییر می دهد. و باز هم گفتم نگاهی هم خواهیم داشت به بازی امروز ستارگان ایران و ستارگان جهان، بازی که نیمه اول اون با نتیجه 3-0 به نفع ستارگان جهان به پایان رسید. نظام بانکی هر کشور نقش مهمی در به گردش در آوردن چرخ اقتصادی و بهبود زندگی مردم داره، ولی اگر این نظام دچار کمبود نقدینگی بشه دیگه نمیشه در مسیر اصلی خودش قرار داد و کارها پیش نمیره. شاهین بشیری به بهانه سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران درباره بیمار بودن نظام بانکی ایران گزارشی رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
وزیر اقتصاد ایران نظام بانکی کشور را بیمار و دچار مشکلات عدیده توصیف کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی طیب نیا روز پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان فارس در تشریح این موضوع از کمبود سرمایه، بدهی‌های 90,000 میلیارد تومانی دولت و معوقات بانکی به عنوان چند نشانه بیماری نظام بانکی ایران یاد کرد. وی سرمایه بانک ها را از نان شب هم واجب تر دانست و با بیان اینکه دولت 11 میراثدار 300,000 میلیارد تومان بدهی است، افزود پرداخت دیون دولت به بانک ها از دیگر اولویت هاست که با جدیت دنبال می شود. حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، در تشریح وضعیت بانک های ایران در مقابله با کمبود نقدینگی معتقد است
وضعیت بانک‌های به اصطلاح تجاری ایران در چنین وضعیتی هست که حدود 90,000 میلیارد تومان از دولت طلب کردند، حدود 150,000 میلیارد تومان معوقات دارند، یعنی وام‌هایی که دادن و نمی‌تونن وصول بکنند، و حدود 80,000 میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره دارند که اینو باید داشته باشن، ذخیره قانونی است. در نتیجه بانک‌ها متجاوز از 300,000 میلیارد تومان در بیرون از حیطه دسترسی خود دارند و تا اینها در اختیار بانک قرار نگیره، بانک‌ها توان دادن اعتبار به بخش‌های اقتصادی و تولیدی رو که به شدت مورد نیاز امروز و فردا نخواهند داشت. مسئله این است که اینا با همدیگه پیوند می‌خورند و وضعیت بانک‌ها رو به صورت تقریباً غیر ممکن در بیارن، به این اعتبار که اگر دولت بدهی خودش رو به بانک‌ها نپردازه، یعنی 90,000 میلیارد تومان، از سوی دیگر اگر دولت بدهی خودش رو به بخش غیر بانکی نپردازه که متجاوز از 100,000 میلیارد تومان برآورد شده، در این صورت اون بخش غیر دولتی هم که بخش به اصطلاح خصوصی است در بیرون، اونم نخواهد توانست بدهی خودش رو به بانک‌ها ادا بکنه. نتیجه این است که بانک‌ها با دست خالی نمیتونن اعتبار بدن و اگر اعتبار ندند اقتصاد ایران از زمین بلند نخواهد شد. مسائلی رو نوشتن به صورت لایحه قانونی هم درآوردن، ولی اینا هیچ کدوم معنی نمیده اگر واقعا مشخص نشود که پول کی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از شیوه حرکت در مسیر کوچک شدن دولت و اصلاح رفتارهای اقتصادی دولت در گذشته انتقاد کرد و گفت تجربه جهانی نشان داده کشورهای موفق هستند که توانستند محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کنند و از دخالتهای بیرویه دولت در اقتصاد دوری کردند. طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها و انجام تولید نیست، گفت دولت سعی دارد تا کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد و بنگاه‌های اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی در این زمینه به فعالیت و تولید بپردازند. اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران که حتی اگر دولت به طور مستقیم در امور اقتصادی دخالت نکند، ولی تجربه نشان داده که اعمال نفوذ دولت مردان یا مراکز قدرت به طور جدی در عرصه اقتصادی تأثیر گذاشته، معلوم نیست سخنان وزیر اقتصاد تا چه حد میتواند صحت داشته باشد. حسن منصور در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
آقای طیب نیا وزیر دولت که ترجیبند اون دولت بخش خصوصی است، در این سندی که همین دو روز پیش دادن بیرون از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت، حداقل 15 بار از بخش خصوصی صحبت شده و این باید زنده بشه. در این حال به خود سند نگاه کنید، اصلا این معنی رو نداره که دولت برنامه‌ای برای احیای بخش خصوصی داره، بلکه در اونجا در واقع راه‌ها رو دولت می‌خواد هموار کنه که این سرمایه‌ها اگر روزی قرار بشه در زمین به کار بیفتن، دوباره وارد همان کانال‌های بخش دولتی فرسوده و ورشکسته نظیر صنعت خودروسازی بشه. به این ترتیب گفتن اینها، من بعضی وقتا ببینید در صمیمیت برخی از این شخصیت‌ها تردیدی ندارم، ولی مسئله این است که اینا با آنچه که دولت عملاً انجام میده نمیخونه.
وزیر اقتصاد ایران در جمع فعالان اقتصادی استان فارس همچنین تأکید کرده است که دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی 40 سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد. وی و افزود کشوری که از همه امکانات و استعدادها به خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمیتواند جایگاه و شأن خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم در پی داشته باشد.
گزارش شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به صحبت‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی که درباره بیمار بودن نظام بانکی صحبت‌هایی رو داشته. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تصور کنید درباره ایران سال 1400 خورشیدی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را تهیه کرده و در اون اعلام کرده که در سال 1400 خورشیدی در بهترین حالت به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس رشد سالانه 5% اقتصادی که بهترین حالت رو در نظر گرفته، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تعداد بیکاران به بیش از 4,100,000 تن از جمعیت ایران میرسه و نرخ بیکاری به نزدیک 16% افزایش پیدا خواهد کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش با اشاره به افزایش 5,600,000 تن به تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در سال‌های 84 تا 92 خورشیدی آمده، میزان اشتغال جوانان در این سالها کاهش یافته و بیش از 2,200,000 جوان بیکار شدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر درباره این گزارش.
بهترین حالت برای نرخ بیکاری در ایران در سال 1400 15.9% و به عبارتی 4,100,000 تن و در بدترین حالت 18.2% با 4,780,000 بیکار خواهد بود. این آمار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. به گزارش سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی روز پنجشنبه گفته بود 22 میلیون شاغل در کشور داریم که اگر بخواهیم برای برنامه پیشبینی شده برای اشتغال در سال 1400 برسیم، سالانه باید حدود 900,000 شغل جدید ایجاد کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریور سال گذشته نیز با اشاره به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه 7% برای مهار مشکل اشتغال در ایران هشدار داده بود که اگر کاری صورت نگیرد، تعداد بیکاران در سال 1400 به 10 میلیون تن خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ها، علی ربیعی روز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که در سال گذشته 50,000 شغل ایجاد شد و به همان نسبت نیز 50,000 تن بیکار شدند. از فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، نظر او را در مورد آمار ارائه شده در مورد بیکاری در ایران می‌پرسم.
بنا به برآورد من، نرخ بیکاری همون 18.2% بدترین گزینه پیش‌بینی شده، سناریوی پیش‌بینی شده مرکز پژوهش‌ها همین الان 18.2%. وقتی منابع به فعالیت‌های واسطه‌گری، به فعالیت‌های مالی، به حباب‌سازی‌ها بساز و به فروشی های بی‌ثمر و یا به فرار به سمت خارج حرکت میکنن. بنابراین باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست های دولت حسن روحانی، مخصوصا آنچه که من از زبان وزیر مثلا صنعت میشنوم یا وزیر اقتصاد میشنوم، به شدت سیاست های نولیگرالی و طرفدار تعدیل ساختاری است که هر کجا هر اثری گذاشته که ما آثار منفی گسترده رو در سطح جهان دیدیم و عدول از این نظریه رو در خیلی از کشورها دیدیم، اما در ایران وضع رو بسیار وخیم میکنه.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در سال گذشته میلادی پیش بینی کرده بود که در صورت ادامه وضعیت کنونی اقتصادی در ایران نرخ بیکاری تا سال 2018 میلادی به 20% خواهد رسید. این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بخشی از آن روز جمعه در خبرگزاری‌های مهر و تسنیم منتشر شد، دستیابی به نرخ بیکاری 10% و پایین‌تر نیازمند رشد بیش از 5% اقتصاد ایران است. این آمار در شرایطی اعلام شده‌اند که مقام‌ها و دستگاه‌های دولتی در ماه‌های اخیر بارها از نزدیک شدن نرخ بیکاری به 10% سخن گفتند. در این حال نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته توسط بانک مرکزی ایران 3% اعلام شده است. فریبرز رئیس‌دانا با اشاره به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که چند روز پیش امکان اشتغال زایی سالانه 500,000 تن در ایران را به رشد اقتصادی 7% مشروط کرده بود، می‌افزاید:
مسئله این است که باید سرمایه ها هدایت بشوند به فعالیت هایی که متضمن اشتغالند، متضمن رفاهند و متضمن نجات دادن مردم از فقر و تبعیدند. یک نظام برنامه ریزی دموکراتیک و سیستمی میباید روی تخصیص منابع کار بکنه، بعد هم نظام برنامه ریزی فعال بکنه. اقتصاد ایران الان به نظر من راه رشد رو باید از طریق بازتوزیع درآمدها در نظر بگیره. در وشناف این دولت نمی‌بینم که قدمی به این سمت حرکت بکنه.
در این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود همچنین اعلام کرد که در سال‌های 1384 تا 1392 تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها دو برابر شده و از 5 میلیون 600,000 تن به 11 میلیون 200,000 تن افزایش یافته، که این موضوع به گفته این مرکز نشان دهنده فشار مضاعف جوانان تحصیل کرده برای ورود به بازار کار است. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از طرح‌های خروج از رکود و ایجاد اشتغال در ایران خبر دادند. به گزارش سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی ربیعی در همین ارتباط گفته است:
ما حتما باید بیایم به این سمت برای اشتغال‌های شبکه‌ای ایجاد بکنیم. تو اشتغال شبکه‌ای ما بنیان‌های منطقه‌ای نیاز داریم و بنابراین سازمان‌های کارآفرینی استانیمون رو آیین‌نامه‌اش رو بردیم به دولت و داریم احیا میکنیم سازمان کارآفرین استانی رو که بتونیم هولوش کارآفرینای موجود، افراد موجود فعالیت بکنن.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد اما معتقد است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شرایط کنونی امکان برآورده کردن انتظار دولت روحانی برای ایجاد اشتغال گسترده را ندارند.
این صنایع بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خودشون فعال هستند و همزمان از بحران نقدینگی رنج می‌برند و به علت بهره بالا و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان این بنگاه‌ها برای گرفتن وام محدود شده و بنابراین بسیاری از این بنگاه‌ها در بحران هستند و نمی‌تونن اشتغال لازم رو ایجاد بکنن.
بحث در مورد نرخ بیکاری و یا سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت حسن روحانی در شرایطی ادامه دارد که بر اساس آخرین تعریف مرکز آمار ایران، تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار حداقل 1 ساعت کار کرده یا به دلیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند.
نگاهی بود به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بهروز کارونی. در این گزارش اعلام شده که در سال 1400 خورشیدی در بهترین حالت، یعنی رشد سالانه 5% اقتصادی، تعداد بیکاران به بیش از 4,100,000 تن از جمعیت ایران میرسه و نرخ بیکاری به نزدیک 16% افزایش خواهد یافت. شما درباره این آمار و ارقام چه فکر می‌کنید؟ شما می‌تونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه. در ادامه همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن که با هم میتونیم بشنویم. فرصت خوبیه برای اون عده‌ای که میخوان استفاده کنن از این فرصت و به جمع این شنوندگان بپیوندن. ضمناً شماره تماس با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پایان پیام‌های تلفنی برای اون دسته از شنوندگانی که این شماره رو ندارن اعلام میشه و فرصت خوبیه که یادداشتش کنید.
آقای خامنه‌ای، آقای محترم، یه بار شد بیای بالای تریبون بگی گرونیه، یه بار شد بیای بری بگی آخه این مردم من چی دارن میخورن، همه تقصیرها رو میندازی گردن این و اون، پسر فلان وزیرت با بنز و بی ام و پارتی میگیره عکس میگیره، رئیس بانک مرکزیت فرار میکنه میره اونور دنیا، همم با انگشتر و گردن کلفت و همم ادعای خدا و پیغمبریشون میشه، اسم خدا و پیغمبرم خراب کردی. یه بار شد بیای بگی بابا از ریشه فاسد همه سیستم، فقط تقصیر آمریکا و حداقل اونا هر بلایی سر ما میارن به مردم خودشون رحم میکنن. آخه این چه وضعیه که درست کردی واسه این مملکت؟
جناب آقای خامنه‌ای، سیاست اشتباهتان باعث شده که ما مردم وقتی که شب به بستر خواب میرویم آرزو میکنیم که این شب دیگه برای ما صبح نشود. سیاست های اشتباهتان چه در کشور و چه در سیاست خارجی باعث شده هر کسی که صبح از خواب بیدار میشه خود به خود 60% ناراحتی اعصاب گرفته، به هر دری میزنیم تا شکم بچه های ما را سیر کنیم. آقای خامنه‌ای، امیدوارم همه ما مردم از شما گرفته تا آن بدبختی که نون شب نداره مجازاتش را در همین دنیا ببینه.
جناب آقای قالیباف، شما مقابل با دولت محترم روحانی در روزنامه همشهری که ارگان شهرداری است همیشه علیه ایشان تیتر میزنید و آخرین تیترتان ذکر عاقبت نفس فروشی است. کسی نیست به شما بگوید عاقبت تراکم فروشی بیرویه یا برج‌سازی بیرویه تهران و حواشی تهران این شهر را تبدیل به شهر آلوده و سمی و مهلک کرده.
در یک دموکراسی واقعی این فقط مردم هستند که باید به اجازه داشته باشن با رأی خودشون صلاحیت یک نماینده را تایید کنن یا رد کنن. هیچ سازمان و هیچ گروهی حق نباید داشته باشه که بتونه برای مردم تصمیم گیری کنه. پس چرا شما رأی گیری میکنید؟ زندیات عزیز نسیم 250 سال پیش یک داستان کوتاهی نوشته بود به نام حزب کرامت حزب سلامت. این داستان تو ایران تکرار شده دوباره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب بریم سراغ اون دسته از شنوندگانی که البته تعدادشون هم قطعاً زیاده، شنوندگانی که از سرویس های اینترنتی استفاده میکنن و از جیمیل به ویژه استفاده میکنن. یک پایگاه خبری به اسم دیلی بیست در مقاله‌ای با عنوان این چنین ایران رمز عبور جیمیل شما را تغییر میدهد به مسئله هکرهای ایرانی و راه‌های جدید هک کردن حساب‌های جیمیل به ویژه فعالان سیاسی خارج از ایران پرداخته. الهی روانشاد در مورد این روش‌ها دیدگاه محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و مخابرات در سوئیس رو جویا شده.
این روش شناخته شده هم هست، اینو کلاهبردارای اینترنتی زودتر کشف کردن و الان اینها هم دارن متوسل میشن به همین روش ها، به این صورت که برای شما یه ایمیل میاد که فرض کنید یه نفر خواسته وارد حساب جیمیل شما بشه و این یه رو نگرانی برای شما ایجاد میکنه. در واقع اینو به اسم گوگل میفرستن مثلا، بعد یه لینک میذارن که شما از اون طریق بتونید پاسورد خودتون رو عوض کنید، بعد شما به اون لینک برید مشخصاتتون رو وارد میکنید، اونها مشخصات رو بلافاصله تو صفحه گوگل اصلی وارد میکنن، گوگل یک کد میفرسته برای تلفن شما، شما اون کد رو دو مرتبه توی سایت جعلی وارد میکنید و اینا از همون استفاده میکنن، وارد حساب شما میشن. این داستان جدیدی هم نیستش، عملی هم هست.
آقای تجلیمه، چه نشانه هایی وجود داره که این مسئله رو به ایران نسبت دادن؟
خب یکی این که تعداد زیادی از ایرانیان و فعالین حقوق بشر سیاسیون به کسایی که به هر حال در رابطه با ایران یا حکومت اسلامی باشون مشکل داره، اینها وقتی هدف قرار بگیرن مشخصه که اینها هرکی رو ایرانی هستن. این یکیشه. یک علامت دیگه هم از آدرس هایی که استفاده بکنن، اگر اون آدرس های اینترنتیشون از ایران باشه که تلاش بکنن وارد حساب گوگل بشن، خب اینو گوگل متوجه میشه چون آدرس ها کاملا مشخص و ثبت شده است. و وقتی که تعداد زیادی تلاش های ناموفق صورت بگیره برای ورود به حساب جیمیل، خب اینو گوگل متوجه میشه و اونا هم همین کارو کردن که اون گزارش رو منتشر کردن که از ایران تلاش برای هک آدرس های جیمیل استفاده میشه.
آقای تجلیمه، با توجه به اینکه یک چنین کاری نیاز به وقت و پرسنل زیادی داره، فکر میکنید که این یک مسئله گذرا باشه یا اینکه دنباله‌دار خواهد بود؟
خب ببینید، پشت این کارها یک حکومت قرار گرفته با یک بودجه میلیونی بسیار زیاد، نه اونها میتونن دراز مدت این کارها رو بکنن و کردن هم این کارو. اینا الان چندین سال روش های متفاوتی رو سعی میکنن پیدا بکنن که دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات کاربرانی که مورد نظرشون هستن. در این رابطه اونها کارشون ادامه خواهند داد به نظر من.
و در نهایت اینکه آقای تجلیمه، چه باید کرد تا امکان هک شدن رو به حداقل رسوند؟
باید دقت بسیار زیاد کرد. ببینید، تمام این تکنولوژی های پیچیده و روش های پیچیده ای که اینها سعی میکنن استفاده بکنن ازشون، اینها رو میشه با یه سری رعایت مسائل امنیتی خیلی ساده همه اینها رو واقعا خنثی کرد. یکیش این هستش که شما ایمیلی رو که نمیشناسید رو باز نکنید. یکیش این هستش که وارد هر لینکی که میشه، حالا حساب بانکی خودتون، جیمیل یا هر چی، اون بالا آدرس رو چک بکنید. معمولا خود جیمیل، گوگل، اصلا همه صفحه گوگل و خیلی از جاهای دیگه چه بانکی اینا، همشون با HTTPS شروع میشن آدرسشون. این S بسیار مهمه برای سکیوریتی هست و نشون دهنده هستش که این ارتباط ارتباط امنه. معمولا این کلاهبردار، همین نمونه که هک گوگل هم که صورت گرفته بود، این HTTPS نبود. بعد هم تلاش کرده بودن که آدرس رو شبیه بسازن، از کیو استفاده کردن که کیو کوچیک شبیه جی کوچیک بشه که مثلا بشه گوگل. یعنی سری چیزها اینجوری. اگر ما اینجور چیزها رو رعایت بکنیم، تمام این کلاهبرداری پیچیده اینا همش خنسا میشه. بنابراین ایمیلی که نمیشناسی رو نباید باز کرد. اگر تو ایمیل اتچمنت PDF، اتچمنت اکزیکیوتیبل، این دو چیزهایی که شما نمیشناسید باشه، اینها رو اگر کلیک بکنید، روی کامپیوتر شما میتونه برنامه‌های جاسوسی خیلی چیزا نصب بشه. یعنی اینها خیلی مسئله خیلی خیلی ساده هستن. فقط با دقت با ایمیل وقتی برخورد بشه، میشه خیلی از این توطئه‌ها رو خنثا کرد.
محمود تجلی مهر بود، کارشناس اینترنت و مخابرات در سوئیس، که در خصوص خبری که پایگاه خبری دیلی بیست در مقاله‌ای منتشر کرده تحت عنوان اینکه این چنین ایران رمز امور جیمیل شما رو تغییر میده، به مسئله هکرهای ایرانی و راه‌های جدید هک کردن حساب‌های جیمیل پرداخته. مسئله‌ای که میتونه مورد توجه جیمیل بازها باشه، به ویژه اونهایی که به طور معمول از جیمیل برای ارتباطات اینترنتی خودشون، نامه‌نگاری‌هاشون استفاده میکنن. اما اجازه بدید که یه مقدار دور بشیم از این فضاها، بپردازیم به چمن سبز. همونطوری که پیش از این در ابتدای مجله شامگاهی این جمعه گفتم، اگر که همگنون شنونده ما هستید، میدونید که بازی تیم ستارگان ایران و ستارگان جهان در جریان. این بازی با نتیجه 3-0 نیمه اولش به پایان رسیده، نیمه دوم آغاز شده و ادامه داره. در نیمه اول ستارگان جهان تونستن توسط فیگو، روبرتو کارلوس و پاولتا 3 گل رو به دروازه احمد رضا عابدزاده، سنگربان قدیمی تیم ملی ایران که از او به عنوان عقاب آسیا هم نام می بردند، وارد کنند. اما الان میریم سراغ فریبرز غریب، همکار ورزشیمون، تا نگاه تحلیلی فریبرز غریب رو داشته باشیم به بازی امروز و از حاشیه‌هاش بیشتر بشنویم. آقای غریب، بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز فکر میکنم اول باید به این بپردازیم که بازی رو شما نیمه اولش رو چگونه دیدید و حالا اندکی از نیمه دوم هم که آغاز شده.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان. همونجور که اشاره کردید 3-0 دقایقی هم از نیمه دوم شروع شده. اول این رو باید حتما تاکید بکنم، حضور این همه ستاره‌های فوتبال جهان در تهران در ورزشگاه آزادی برای هواداران یه فرصته که از نزدیک این ستاره‌های سابق دنیا رو که هر کدومشون تعیین کننده بودن یه زمانی تو تیمای باشگاهیشون و تیمای ملی از جمله ویتور بایا، میشل سالگادو، فرناندو کوتو، فرناندو هیرو، روبرتو کارلوس، مندیتا، لوئیس فیگو، ادگار داویز و اینها همه بازیکنان ستاره‌ای بودن که فرصتی بود و این هم باید اضافه کنم که این یک بازی خیرخواهانه است که برای کمک به بیماران ام اس هست، اوایدش حاصل مقداریش برای بیماران ام اس هست و از نظر فنی هم خب به هر حال بازی خوبی بود. همینی که این همه ستاره به اضافه ستاره های سابق تیم فوتبال خودمون، تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی الان جمع هستن، خودش یه فرصت خوبیه برای هواداران.
حالا فکر میکنید که بین تمام این بازیکنانی که خب اغلبشون از ستاره های تیم ملی ایران بودن، چه کسانی بیشتر حاضر و آماده بودن تو زمین و تونستن خاطرات گذشته رو زنده کنن؟
والا اکثرا خب چاق شدن این ستاره های سابق تیم ملی ایران، اما احمدرضا عابدزاده درون دروازه خب سه تا گل خورد، البته یکی دو تا عکس العمل بیشتر نداشت. یحیی گل محمدی رو میتونم اشاره کنم خوب بود. مهدی هاشمی نسب خیلی خوب کار کرد نیمه اول. علیرضا واحدی نیکبخت خیلی خوب بود. جواد نکونام که البته تنها بازیکنیه که بین این ستاره‌های ایران الان هم داره بازی میکنه در تیم سایپا. فرهاد مجیدی که نیمه اول تو زمین حضور داشت خوب بود و علی کریمی هم که خوب وظیفه‌اش رو انجام داد.
بین اینا آقای غریبی یک سری از ستارگان، حالا میشه گفت برنامه های تلویزیونی، حتی بازیگران سینما هم به چشم میخوردن، اونها چه کسانی بودن و دلیل حضور اونها در بین تیم ستارگان فوتبال به چه صورتی بوده؟ آیا در تیم مقابل هم چنین چهره هایی حضور دارن؟
نه، من از آخر شروع بکنم. در تیم مقابل همشون فوتبالیست هستند. آقای حسین یاریار سرپرست تیم فوتبال هنرمندان ایران هست که یک زمانی خودش فوتبالیست بود، اشاره داشت که ما بیشتر این حضور نمادین روی نیمکت تیم ایران، علی سلیمانی رو من دیدم، چند تا از هنرپیشه‌ها و بازیگران ها، اما بیشتر از تیم ایران هم تو زمین تا این حدود 60 نزدیک 60 دقیقه است که داره بازی انجام میشه همش فوتبالیست بود. و اینم باید تاکید بکنم که انتظار میرفت آقای زرگامی هواداران بیشتری بیان تو ورزشگاه، اما استقبال زیاد خوب متوسط بود. 35 تا 40 هزار نفر تا خبرگزاری ها تخمین زدن که الان تو ورزشگاه حضور دارن.
آیا دلیل خاصی وجود داشته؟ تبلیغات کافی نبوده یا چه دلیلی بوده که با توجه به اینکه به هر حال چهره های برجسته فوتبال جهان مثل روبرتو کارلوس رو مثلا بازیش رو میشد از نزدیک دید ولی اینها حضور نداشتن؟
به خاطر اینکه من فکر میکنم پخش تلویزیونی میشد این بازی ها، این بازی، و خب مردم بیشترشون ترجیح دادن تو از تو خونه این بازی رو نگاه بکنن. اما اینا که تو ورزشگاه حضور دارن همون عاشقای واقعی فوتبال هستن که به عنوان هوادار مطلق میشه اسمشون رو گذاشت، که در هر شرایطی میان تیم ملی رو تشویق میکنن، تیمای باشگاهیشون رو تشویق میکنن.
سپاسگزارم فریبرز غریب، همکار ورزشی نویس ما، که همراه ما بودید با مروری بر بازی ستارگان ایران و ستارگان جهان که با نتیجه 3-0 نیمه اولش به پایان رسید و نیمه دوم همچنان در جریان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب بیدرنگ اجازه بدید که شما رو مهمون خبرها کنیم با نوشین سید حسینی نوین که در کنار من نشسته.
متشکرم محمد. سناتور تام کارپر از حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد که از توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کند. آقای کارپر در مقاله‌ای برای یکی از روزنامه‌های ایالت دلاور نوشته است که این توافق به نظر او توافقی خوب برای آمریکا و متحدان نزدیک آمریکا از جمله اسرائیل است. با پیوستن این سناتور دموکرات به جمع موافقان، رئیس جمهوری آمریکا احتیاج به 4 موافق دیگر در مجلس سنا دارد تا در صورت رد توافق در کنگره بتواند آن را وتو کند. بنابر گزارش‌ها، در کامیونی که روز گذشته در بزرگراهی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شد، 71 جسد پیدا شده است. به گفته پلیس اتریش، اجساد 4 کودک و 8 زن نیز در میان قربانیان وجود دارد. پلیس همچنین افزوده است که 3 نفر در این زمینه در مجارستان بازداشت شدند. روز گذشته پس از کشف این کامیون که کشته شدگان در آن احتمالاً پناهجو و مهاجر بودند، گفته شد که به دلیل وضعیت اجساد آمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست. همچنین در این هفته امدادگران اروپایی 55 جسد را در انبار یک کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه یافتند. بنابر گزارش‌ها از لیبی، یک قایق دیگر حامل پناهجویان شامگاه پنجشنبه در آب‌های ساحلی این کشور غرق شده و بیم آن می‌رود که حدود 200 کشته بر جای گذاشته باشد. این سانحه در نزدیکی بندر زبواره در غرب لیبی روی داده و بنابر گزارش‌ها شمار سرنشینان قایق حدود 400 تن بوده است. این حادثه همان روزی روی داده است که مقام‌های اتریش اعلام کردند جسد بیش از 20 پناهجو در کامیونی که در یکی از بزرگراه‌های این کشور رها شده بود کشف شده است. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد میگوید پیش بینی می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران توسعه پایدار در نیویورک شرکت کند. آقای خوشرو به خبرگزاری ایسنا گفته است این نشست که در روزهای سوم تا پنجم مهر ماه و پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می شود با شرکت حدود 80% از سران کشورها برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم از نوشین سیدحسینی. در ادامه همراه او خواهید بود و بیشتر خواهید شنید از خبرهایی که برای شما تهیه خواهد کردم. اجازه بدید که با هم بریم و شنونده یکی دیگه از برنامه‌های هفتگی باشیم در این جمعه گرم تابستونی. با هم در ادامه جامعه رو خواهیم شنید. جامعه
شما کجا زندگی میکنید؟ شهر یا روستا؟ آیا تا به حال به مناطق حاشیه‌ای شهر محل زندگی خودتون سر زدید؟ اینکه شهر شما هر ماه یا هر سال پذیرای صدها یا هزاران مهاجره تا چه اندازه شما رو خوشحال یا نگران میکنه؟ آیا فکر میکنید هجوم روستاییان به شهرها به نفع اونها و به ضرر شهرنشین هاست؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم مثل هفته های پیش همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به مهاجرت و حاشیه نشینی و فقر اقتصادی و نابرابری های اجتماعی نگاهی میکنیم، اون هم مهاجرت در یک سرزمین از شهر و استانی به شهر و استان دیگه. پس با من و این برنامه همراه باشید. الان که من با شما صحبت میکنم حدود 80 میلیون نفر در ایران زندگی میکنند که سهم تهران به عنوان پایتخت با توجه به آخرین آمارهای رسمی حدود 8 میلیون نفر برآورد میشه. جدای از این موضوع، هفته گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرد که از سال 1385 تا 1390 بیشتر از 5 میلیون ایرانی از شهر و استانی در داخل ایران به شهر و استان دیگه مهاجرت کردند. استانهایی مثل خوزستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان و استان فارس بیشترین تعداد جمعیت رو بر اثر مهاجرت از دست دادند. استانهایی که از ظرفیت‌های بالایی برای کارآفرینی و تولید ثروت هم برخوردارند، اما ساکنانش به دلایل مختلف ترجیح میدن که کوچ کنند. از طرف دیگه حدود 18 میلیون نفر هم، آنچنان که رضا محبوبی مدیر کل اجتماعی وزارت کشور ایران میگه، در سکونتگاه‌های غیر رسمی همچون آلونک‌های موقت یا مجتمع‌های زشت و بدقواره اطراف شهرها زندگی می‌کنند. درباره پیوند مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی، حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی که آمریکا برای ما توضیح میده.
همراه با مهاجرت ما یک نوع رشد شتابان شهری داریم که جمعیت از مناطق روستایی منتقل میشن به مناطق شهری و شهر آمادگی پذیرش اونها رو در درون نظام اجتماعی مستقر خودش نداره و بنابراین اونها در حاشیه شهرها ساکن میشن، برای اینکه توانایی زندگی در اون مناطق شهری رو ندارن به دلیل فقر، به دلیل نبودن امکاناتی که به اونها اجازه بده در شهر ساکن بشن. در 14-15 اخیر ما با این پدیده مهاجرت روستا شهری روبرو هستیم و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ما عمدتاً پایه اصلیش این بوده. اما فقط ماجرای مهاجرت نیست که ناشی از رشد نامتوازن منطقه‌ای باشه. امر دیگه‌ای که وجود داشته در این زمینه و کمک کرده، تورم دامنه‌دار همراه با رکود و بیکاری که باعث شده قدرت خرید اقشار شهری پایین بیاد و بخشی از اونها از درون شهر به حاشیه‌ها رونده شدن. به خاطر فقر، امکان زندگی در درون منطقه شهری رو از دست دادن و کم کم به حاشیه شهرها رونده شدن.
اما ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، هم معتقده که در حال حاضر ما شاهد موج جدید و متفاوت مهاجرت گسترده از روستاها به شهرهای بزرگ ایران هستیم.
الان در قرن 21 دهه 90 خودمون 1390 بعد، ما یک موج جدید مهاجرت از روستایان به شهرها رو داریم و این مشابه موج‌های قحطی است که از 50 سال پیش به عمر رخ میداد. فرقش فقط اینه که روستا برای جوانان نسل جدید خودش کار نداشت. یعنی اگر کار و کشاورزی هم بود در روستا، بیشتر تکافوی همون نسل قدیم رو میکرد. این برحال یک ماجرایی بود که اقتصاد زندگی روستایی و اقتصاد کشاورزی در ایران داشت کوچیک‌تر میشد. الان یک ماجرای بزرگتری رخ داده که کلاً روستا دیگه توجیه نداره اقامت توش. یعنی زمینه کشاورزی و دامداری کلاً از بین میره و حتی آدمایی با سنهای خیلی بالاتر مهاجرت میکنن. نتیجه این است که شما از این استان تهران که میرید به سمت استان سمنان تا میرسید به خراسان، توی کل این منطقه هزاران روستا رو میبینید که جاده دارن، برق دارن، خانه پیداش دارن، همه چی دارن ظاهرا، ولی رها کردن و رفتن فقط به خاطر اینکه آب ندارن. این گروهای اکوتوریست و بیابانگرد میرن، اغلب غافلگیر میشن، مثل خانه ارواح شده.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما هجوم ساکنان مناطق محروم و روستاهای دور افتاده به شهرهای بزرگ و مرکزی ایران و گسترش آنچه که بهش حاشیه نشینی میگند چه پیامدهایی رو به دنبال داره؟ بشنوید صدای مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد رو.
حاشیه نشینی همراهش بی‌مسکنی، آلونکسازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و نوعی گسترش ناموزون، ناهنجار مسکنسازی در اونجا، خطر فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه و این حاشیه‌نشین‌ها معمولاً یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند.
جدای از بروز آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری، ناصر کرمی اقلیم شناس معتقده که وقوع ناپایداری اجتماعی در گستره وسیعی از ایران یکی از خطرهای حاشیه نشینی و مهاجرت بی رویه به شهرهاست.
شهرهای ایران تا کنون از نظر اجتماعی و از نظر امنیتی خیلی فضاهای نامناسبی نبودن، یعنی شاید به نسبت متوسط خیلی از کشورهای هم در حد قابل قبولی بوده، قطعا عالی و مطلوب نبوده ولی در حد قابل قبولی بوده. ما ناپایداری اجتماعی به صورت یک فرم حاد هم نداشتیم، اینکه گروه های اجتماعی مثلا ستیزه جویی کنن با گروه های دیگری. حالا این موج مهاجرت میتونه ناپایداری اجتماعی رو دامن بزنه، میتونه حتی بعضی مسائل قومی و مذهبی که الان وجود نداشته، یعنی ما باید ببینیم این مهاجران از چه جاهایی میان، با چه پیشینه قومی میان، با چه پیشینه مذهبی میان. این خیلی طبیعیه که فضای شهری امکان جذب مطلوب همه اینها رو نداره. اون موج مهاجرتی که در دهه 50 رخ داد، خوشبختانه این مجال وجود داشت که شهر میتونست اینا رو جذب کنه، یعنی شهر میتونست به راحتی محدوده خودش رو گسترش بده، شهر میتونست برای اینها امکان معیشت فراهم کنه. کسایی که اومدن تو شهرهای بزرگ، که تو کارخونه‌ای که توی شهر بزرگ به تازگی احداث شده بود اوایل دهه 50 اواخر دهه 40، به راحتی شغل پیدا کردن، به راحتی تونستن برای خودشون خونه سرپناه فراهم کنن. اما الان اقتصاد شهرهای ایران تحمل نانخورهای اضافه رو نداره.
خشکسالی و محدودیت منابع مالی در شهرهای کوچک و روستاها تا چه اندازه ناراحتی روستایی ها رو به دنبال داره؟ بیابانزایی و مرگ سرزمین هم موضوعیه که ناصر کرمی از اون به عنوان مشکل بزرگ مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ یاد میکنه.
ما باید توضیح مناسب جغرافیای جمعیت داشته باشیم، توضیح مناسب مشاغل داشته باشیم. ما که شما این موج مهاجرت رو اجازه میدید ادامه پیدا بکنه، به واقع یک گستره های وسیعی از سرزمین رو به حال خودش رها میکنید. در یک جاهایی یعنی شما تراکم جمعیت خیلی شدید که کنترل محیطیش دشواره، در یک جایی برعکس شما یک سرزمین ها و عرصه های متروکی رو دارید. خب این خودش یک مشکلات مدیریت محیطی رو ایجاد میکنه. مشکل بزرگتر خطر گسترش بیابانزاییه. بیابان پیش میاد، مزارع رو میبلعه، مزارعی که دیگه حالا کسی نیست از اونها محافظت کنه، بعد خود روستا رو میبلعه، بعد پیشتر میاد، بعد میاد میرسه به حاشیه جاده ها بیابان، میرسه به حاشیه شهرهای بزرگ و هزینه های خیلی گزافی رو به اقتصاد ملی تحمیل میکنه. بزرگترین لطمه اینه که روند مرگ سرزمین در گستره های وسیعی از ایران رو قطعا تسریع خواهد کرد.
تا تا اینجا بیشتر از حاشیه نشینی جغرافیایی و گریز به پشت دیوار شهرها گفتیم، اما حسین غازیان معتقده که گروه های اجتماعی رانده شده از متن هم دوچار حاشیه نشینی هستند.
معمولا وقتی ما از حاشیه نشینی صحبت میکنیم بیشتر حواسمون میره به سراغ حاشیه نشینی جغرافیایی، یعنی اون عده ای از ساکنان یک کشور که در حاشیه شهرها زندگی میکنن، معمولا توی مناطق خیلی بدتری زندگی میکنن، مسکنشون خیلی نامناسبه، اغلب به صورت کپر و آلونک و چادر و ساکن موقتی حلبی آبادهای از این دست. اینا کسانی هستن که نظام زندگی شهری بیرون رونده شدن. اما حاشیه‌نشینی فقط به این حاشیه‌نشینی جغرافیایی و شهری محدود نمیشه، ما حاشیه‌نشینی اجتماعی هم داریم، یعنی اگر شهروندان یک کشور همه شهروند درجه یک نباشن و عده‌شون شهروند درجه دو محسوب شده باشن یا درجه چندم، اونها هم از نظام اجتماعی بیرون ریخته میشن، حالا به خاطر دینشون، به خاطر مذهب و قومیت و وضعیت زندگی جنسیشون یا سوابق خانوادگیشون یا هر چیز دیگه به درون نظام اجتماعی راه داده نمیشن، اینا هم حاشیه نشین میشن، اما حاشیه نشینی اجتماعی.
مهاجرت یعنی جابجایی مردم از جایی به جای دیگه برای کار یا زندگی بهتر. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از فقر، خشونت یا خشکسالی و بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت میکنن و در این گریز پرحادثه با هزار مشکل هم دست و پنجه نرم میکنن. از تحمل و همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.